casar. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چون نور دل پارسایان، مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خواهی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت زدهد رقص کنان برخیزم. بر سر تربت من بی می و مطرب منشین، تا به بویت زدهد رقص کنان برخیزم. خیز و بالا بنوا ای بت شیرین حرکات، کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی مست در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. حافظ در مطلع و شروع غزل میگوید خبر خوش وصال تو و آرزوی دیدار تو کجاست که من جان فدای آن کنم و به ترک این نیستی هست نما مبادرت ورزم. من پرنده عرش آشیانم و با بشارت وصل تو از بند جهان خاکی خیشتن را رها خواهم ساخت. به ولا یا ولای تو، ولا یا ولا به معنی دوستی است، عشق و محبت و دوستی. سوگند می‌خورد که به دوستی و مهر تو سوگند که اگر مرا چاکر خود به حساب آوری، از فکر سروری یافتن بر همه جهان آفرینش هم دست باز می‌دارم. ابر هدایت، ابر راهنمایی و کرم خداوند است. می‌گوید پروردگارا، پیش از آن که وجود من همچون غباری از فضای هستی زمین برخیزد و نابود شود، از ابر کرم خود قطره آب عنایتی بر این ذره ناچیز بیفشان. مقصود آن است که خداوندا پیش از آن که مرگ من فرا رسد هدایتم فرما و رحمتی کن. بالا اشاره به قد و قامت یار دارد که ای یار خوش رفتار، بیست و با قامت بلند خود جلوه‌گری آغاز کن تا من پای کوبان و دستفشان از شور و شوق اشتیاق از جان و جهان دست بشویم و هر دو را ته کنم. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود. ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرای سخن.
به نام خدای همیشه بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص تفسیر آیات سوره مبارکی قارعه. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة مباركة القارعة از سور کوچک قرآن است و از سور مکیه شمرده شده است و مانند قالب این سوره ها تذکر به معاد و تذکر به قیامت است، با یک نوع آهنگ هشدار دهنده و انذار کننده. اول می فرماید که القارعه و یک کلمه، یعنی جمله ایست که از نظر لفظی یک کلمه بیشتر ندارد. اون کوبنده، القارعه، اون کوبنده. بعد در جمله بعد به صورت سوال مطرح می شود مل قارعه، اون کوبنده چیست؟ جمله سوم که آیه سوم است منزله پاسخ به این سوال است و ما ادراک مل قارعه. چه می دانی تو قارعه چیست؟ که انهو نپرس، یعنی مسئله مهمتر از این است که به وصف در بیاد و به بیان در بیاد. بعد آیات بعد پس از اون که در آیه سوم که انهو جواب منفی میدهد به چیستی قارعه، در آیه دوم به صورت سوال مطرح فرمود که این که میگی کوبنده، اون درهم کوبنده، اون درهم کوبنده چیست؟ سوال از چیستی است. به اصطلاح منطقیین میگن سوالهای پرسشهایی که انسان درباره اشیاء میکند به مناسبت انواع مجهولاتی که انسان درباره اشیاء دارد، اون سوالات هم مختلف است و انواعی را تشکیل می دهد. مثلا یه وقت انسان سوال می کنه، ببینید در همون علامتهای استفهامی که در هر زبانی هست، در زبان فارسی خود ما هم هست، یه وقت درباره یک شیء سوال می کنیم که چیست، یه وقت سوال میکنیم آیا هست، یه وقت سوال میکنیم کدام یک، یه وقت سوال میکنیم چرا به معنای به چه علت، یه وقت میگیم چرا به معنای به چه دلیل، یه وقت میگوییم کی، زمانش رو سوال میکنیم، یه وقت میگیم کجا، محلش سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم برای چه؟ اونجا غایت و هدف و فلسفهش سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم مثلا از یه صفتی از صفتهاش با آیا، آیا مثلا چنین است؟ آیا دارای این علامت است؟ دارای اون صفت است؟ منطقیین میگن در میان این سوالها سه سوال اساس همه سوالها را تشکیل میدهد. یکی سوال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سوال آیایی. سوال که انسان می کند، عرض کردیم این همه سوالها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سوال در زبانهای مختلف پیدا شده، کشف می کند از این که انسان مجهولات مختلفی، انواع مجهولاتی درباره اشیاء پیدا می کند و قهرن انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند. یکی از اون نیازها که واقعا هم یک نیاز انسانی است، یعنی انسان از اون جهت که یک موجود متعقل و یک موجود متفکر و یک موجودی که به یک اصطلاح دیگر فیلسوف، یعنی میخواد به حقایق اشیاء پی ببرد، اون سوال رو مطرح میکند، به این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است. این است که سوال میکند چیست؟ از چیستی سوال میکند. مسئله چیستی وقتی که مطرح بشود، همه چیز قابل تعریف نیست. یعنی خیلی چیزها را می شود با چیستی سوال کرد و جواب هم شنید، چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است و حدود یک شیء را مشخص کردن است. اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد، این دیگه این سوال جواب نداره. بهش میگن آقا دیگه از چیستی سوال نکن، یعنی مافوق این است که بتوانیم برای تو حدود اون را مشخص بکنیم. قرآن عرض کردیم اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمله می نشیند، یه دفعه می گوید القارعه، کوبنده. اون کوبنده قهرن این اصلا اینجور که طرح می کند برای این است که این سوال را برانگیزد. وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده، خود به خود این سوال در اذهان مطرح می شود و خود وحی از طرف مردم مطرح می کند. القارعه خودش مطرح می کنه، خودش هم اون سوالی که بالفطره در مردم برمی انگیزد سوال را مطرح می کند. القارعه این سوال را از جانب فطرت‌های عقلانی بشرها می کند، قارعه چیست؟ و جواب می دهد و ما ادراک ما القارعه، تو چه می دانی که قارعه چیست؟ چه می دانی که قارعه چیست؟ معناش این است که برتر و بالاتر است از این که حدود اون را بشود مشخص کرد برای شما. یعنی اذهان بشر، افکار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همین قدر بعد برای این که این سوال بی جواب نمونده باشد و بشر به اون اندازه‌ای که می تواند از راه آثارش پی ببرد که قارعه چیست، البته نه این که کاملا پی ببرد، یه اندازه‌ای پی ببرد، به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده که اینجا مسلم خود قیامت هست منظور ذکر میکند، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه علامت برای شما از مردم میدیم برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر میخواید ببینید اثر قارعه چیست، اما مردم مانند پروانه های پراکنده ای که همین جور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، حرکت میکنن، پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بشود، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارون، درخت‌های بزرگ، گنجشک‌های زیادی در اونجا لانه کرده باشن، لانه گذاشته باشن، تخم گذاشته باشن، بچه گذاشته باشن، میان تمام این درخت را اینها پر میکنن، بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک هولی در اونجا ایجاد بکند، یه سنگ مثلا پرتاب بکند، یه چوبی به این درخت بزند، تمام این گنجشک ها یک مرتبه جیر جیر کنن از این درخت جدا میشن، ولی همینجور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اونجا دور که نمیخوان بشن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن دور این درخت، هی دور میشن، نزدیک میشن، پایین میرن، بالا میرن، اینجوری، یعنی یک حرکتهای بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت که چنین وضعی برای انسانها پیش میاد، البته انسانها بعد عرض بکنیم به دلیل آیات دیگر نه همه انسانها. در سوره حج به یه شکل بیان شده است، در سوره های دیگر به شکل دیگر، که از جمله اینجا فقط یه تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم، قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند. روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها. البته در آخر همون سوره حج علی الظاهر بعد بیان می کند که ولی افرادی هستن و هم من فزعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از